ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. جان کربی تاکید کرد که صنعت فناوری آمریکا می‌کوشد دسترسی به اینترنت در ایران را تأمین کند. در تحریم‌های جدید کانادا محمد جواد ظریف هم تحریم شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. با وجود اختلال و محدودیت اینترنت در ایران، بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در 28 روز از اعتراضات سراسری ایران، تظاهرات در شهرهای مختلف روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. ویدیوهای منتشر شده از جمله حاکی از تظاهرات مردم در بانه و بستن برخی از خیابانهای این شهر با افروختن آتش است. اعتراضات در دانشگاه نجف آباد اصفهان روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. در مهاباد مردم با بستن برخی خیابان‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. گلشهر کرج نیز صحنه اعتراضات شبانه مردم و درگیری با ماموران بود. اعتراضات سراسری ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از 26 شهریور آغاز شد و با شعار زن زندگی آزادی و نه به جمهوری اسلامی به همه استانهای ایران گسترش یافت. در خبری دیگر، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه تاکید کرد که صنعت فناوری آمریکا تماما در تلاش است تا دسترسی به اینترنت را برای کاربران در ایران فراهم سازد. پیشتر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود که از تعدادی از شرکت‌های اینترنتی خواسته است از مجوز تازه دولت جو بایدن برای ارائه خدمات و ابزارهای ارتباطی اینترنتی به مردم ایران استفاده کنند. بنابر اعلام نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی، جریان انتقال داده‌ها در اینترنت ایران در روز چهارشنبه به 1/4 جریان عادی خود کاهش یافته بود. کانادا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران وضع کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه گفت که تحریم‌های جدید در واقع 3 نهاد و 17 شخصیت حقیقی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران را در بر می‌گیرد. این بیانیه می‌افزاید که کانادا به دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد و در کنار مردم ایران از جمله زنان و جوانان می‌ایستد که شجاعانه خواستار آینده‌ای هستند که حقوق بشر به طور کامل رعایت شود. ساعت 23:04 است. می‌پردازیم به یک گفتگو. به گزارش روزنامه پولیتیکو، سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در نامه خصوصی به سفیران اروپایی آنها را تهدید کرده که از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران خودداری کنند. این روزنامه آمریکایی میگوید که غلام حسین دهقانی در نامش هشدار داده که تحریم‌ها میتواند موجب ایجاد شکاف ایران با اروپا شود. در گفتگویی که با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا داشتم، از او پرسیدم که آیا این اقدام میتواند موجب شکاف جدی اروپا با جمهوری اسلامی شود؟
تصور میکنم یک واکنش فوری بدون حساب نسبت به حرفای علی خامنه‌ای است که در دومین مداخله شفاهیش در مورد خیزش سراسری مردم ایران اظهار نظر کرد و ضمن حرفهای نه چندان با ربط دیگری که به زبون آورد به دستگاه دیپلماسی حکومت خودش توصیه کرد که فعالتر باشن و تحت تاثیر جریانات تازه قرار نگیرن، یا ظاهرا از وزیر خارجه‌اش به صورت غیر مستقیم می‌خواست که نسبت به فشارهایی که حکومت حالا در مزانش قرار گرفته واکنش نشون بدن، ولی او نمیپرسه از وزیر خارجه‌اش که ما چه مناسباتی با اتحادیه اروپا داریم یا چه دست بالایی در ارتباط با کشورهای اروپایی داریم که حالا اونها رو تهدید به شکاف در این مناسبات بکنیم. مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، عموما تجاری بوده که اون هم در اثر فقر عمومی اقتصاد ایران به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و همین آقای علی خامنه‌ای است که همیشه سیاست نگاه به شرق رو تبلیغ میکنه و تکیه اصلیش رو به چین و روسیه میگذاره. بنابراین اون چه که از زبان مسئولین جمهوری اسلامی میشنویم، به خصوص تهدیدی که آقای دهقانپور مطرح کرده، یک پاسخ در حد ارزشی که تهدید آقای علی خامنه‌ای داره. وضعیت کشورهای اروپایی روشنه، تحت تاثیر اقدامات داخلی جوانان ایران، مقابله اونها با حکومت، این سیاست‌ها هر روز تندتر و تندتر خواهد شد علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با پافشاری در مورد برنامه‌های اتمی و عبور از تمام خط قرمزهایی که جوامع آزاد و دنیا ترسیم کرده بودند، تخاصم خودشو با جوامع آزاد من جمله کشورهای اروپایی نشون داده. بنابراین چیزی هم در انتظار اونها نباید باشه که بتونه حکومت تهران رو به نوعی راضی بکنه. در حقیقت یک مسخره از خودشون میسازن با این نوع اعلام تهدیدها و تهدید به ایجاد شکاف.
آقای دقی‌زاده، غلام حسین دهقانی سفیر ایران در اتحادیه اروپا همونطور که اشاره کردین این نامه رو نوشته و ظاهراً دوشنبه آینده قراره که اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا در همین زمینه جلسه‌ای داشته باشند و احتمالاً به علت سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران تحریم‌های تازه‌ای رو علیه تهران وضع کنند، به ویژه اون که آمریکا هم هفته گذشته تحریم‌های علیه مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران وضع کرد. آیا به تصور شما این نامه میتونه نظر اروپاییان رو تغییر بده؟
به هیچ وجه. اون چی که نظر اروپایی ها رو تغییر داده جنبش سراسری مردم ایرانه، تلاش ها، کوشش ها، نبردی که جوان ها در داخل کشور در پیش گرفتن، در حقیقت یک انفجار تبلیغاتی علیه حکومت و در جهت وضعیت دردناک و اسفباری که این حکومت در داخل کشور ایجاد شده شکل گرفته در دنیا که کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر اونها هستند. شاید آمریکا برخلاف انتظار یک قدم از کشورهای اروپایی جلوتر بود و بعد بریتانیا به عنوان کشور مستقل تحریم‌های جداگانه رو علیه جمهوری اسلامی و گشت ارشاد اعلام کرد و حالا می‌بینیم که پیوند کشورهای اروپایی در این وضعیت به اصطلاح دوستانه برای جمهوری اسلامی ادامه وضعیتی است که بقیه دنیای آزاد در پیش گرفتند. به هیچ وجه این نامه مسخره آقای سفیر جمهوری اسلامی تأثیری در رأی اتحادیه اروپا نخواهد داشت. این رو رئیس اتحادیه اروپا اعلام کرده و انتظار میده که دوشنبه این وضعیت شکل نهایی بگیره و این شروع کار اعمال خشونت‌های بیشتر از طرف مأمورین سرکوبگر جمهوری اسلامی یقیناً دامنه این تحریم‌ها رو گسترده‌تر می‌کنه.
از سوی دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سرکوب‌ها در ایران رو محکوم کرده و اما با وجود 5 شهروند فرانسوی که در ایران زندانی‌اند و چند شهروند اروپایی دیگه که بازداشت شدند، آیا به تصور شما این تغییرات احتمال داره که اروپاییان به تحریم‌های کوچکی علیه جمهوری اسلامی بسنده کنند؟
البته این شروع کار تحریم‌هایی که اعمال شده همونطور که شما میگید تحریم‌های خیلی سنگین و دارای اثر وضعی بسیار نیست، ولی دارای اثر روانی بسیاره و همین که واکنش نشون میده علی خامنه‌ای، واکنش نشون میده سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا نسبت به اونها، نشون میده که تحت این فشارها اونها آسیب میبینن. این همونطور که عرض کردم شروع کاره. البته وجود شهروندان خارجی در کشور ایران که در اختیار حکومت هستند یک پاشنه آشیل، نقطه آسیب پذیره، ولی واقعا فکر بکنیم که خون مردم فرانسوی از خون جوانایی که داخل شهرهای ایران ریخته میشه به دست مامورین حکومت رنگین‌تره. پاسخ این است که خیر، به هر حال بایستی که دنیای آزاد هزینه ای رو تحمل بکنه، بپردازه برای تغییر وضع موجود ایران. اگر امروز دو شهروند فرانسوی رو آزاد کنن، دو سال دیگه دوباره اونها رو میگیرن و در مقابل یک غرامت سنگین باید اونها رو آزاد بکنن. آقای مکرون آخرین کسی بود که از بین رهبران کشورهای اروپایی یا تازه ترین اونها با آقای رئیسی ملاقات کرد و این ملاقات فشارهای سیاسی سنگینی رو علیه رئیس جمهور فرانسه به تن او خرید و حالا آقای مکرون هم در کنار بقیه کشورهای اروپایی موضع خودش رو نسبتاً روشن کرده.
ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی را می شنیدیم درباره نگرانی تهران از احتمال اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. در گزارش دیگر و در اعتراض به سرکوب زنان و مردان بپاخسته در شهرهای ایران، چندین سازمان و سیاستمدار در آلمان در نامه‌ای از شهردار هامبورگ خواستند هرچه زودتر به فعالیت مرکز اسلامی این شهر متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ 56 سال پیش، یعنی قبل از انقلاب اسلامی، راه اندازی شده و در آغاز آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق هم از جمله مدیران و امامان این نهاد بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هم معروف است، فعالیت‌هایش چند سالی است بحث‌هایی را برانگیخته و مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در ماه هفتم سال گذشته میلادی اداره امنیت داخلی ایالت هامبورگ به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد این مرکز اسلامی با سازمان حزب الله لبنان که فعالیتش در آلمان نو است در ارتباط بوده. افزون بر این، بنابر ارزیابی‌های سازمان امنیت داخلی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ یکی از بانفوذترین مراکز فعال جمهوری اسلامی در آلمان است و رئیس آن هم نماینده مستقیم علی خامنه‌ای در اروپا است. حال به دنبال تداوم اعتراض‌ها و تشدید سرکوب زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران، چندین سازمان و سیاستمدار آلمانی در نامه‌ای سرگشاده از پتر چنت‌چر، شهردار هامبورگ، از حزب سوسیال دموکرات خواستند به فعالیت مرکز اسلامی این شهر متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. این نامه از سوی انجمن آزادی خاورمیانه در برلین منتشر شده و در آن سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی چند حزب در آلمان ضمن حمایت از حرکت آزادی‌خواهانه کنونی مردم ایران همزمان انزجار خود را نیز به گفته آنها از رژیم ملایان در جمهوری اسلامی ابراز کردند. در این نامه سرگشاده همچنین گفته شده مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد آبی رنگ این شهر را هم مدیریت می کند، از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از پایگاه‌های خارجی جمهوری اسلامی در اروپا ردبندی شده و به این دلیل همچنان زیر نظارت مقام‌های امنیتی آلمان قرار دارد. از طرفی این مرکز عضو نهادی با نام شورای جوامع اسلامی ایالت هامبورگ است و یکی از نماینده های این شورا از حزب سوسیال دموکرات آلمان به نشریه این هفته ولت امزون تاگ گفته از شورای جوامع اسلامی خواسته شده مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی از این نهاد اخراج شود. نماینده دیگری به نام دانیال ایلخانیپور هم به این نشریه آلمانی گفته مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به رژیمی است که به سوی کودکان در خیابانها تیراندازی می کند و این غیر قابل تحمل است. دیگر نماینده شورای جوامع اسلامی هامبورگ به نام آرمیتا کاظمی نیز خواهان خروج سریع مرکز اسلامی از این شورا شده. علاوه بر این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، هفته گذشته نزدیک به 3000 تظاهر کننده در مقابل مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ گرد آمده و جملگی خواهان بسته شدن این مرکز شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پیوند با گزارش شهرام میریان، این رو هم اضافه کنم که روزنامه بیلد آلمان خبر داده که حدود ساعت 1 بامداد پنجشنبه در مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ آتش‌سوزی رخ داده که به بخشی از این ساختمان خساراتی وارد کرده است. بنابراین گزارش، ماموران در نزدیکی این ساختمان وسیله آتش‌زا و مایع قابل اشتعال کشف کردند که احتمال عمدی بودن ایجاد حریق در این مرکز را بالا می‌برد. شاهدان ایمنی از شعله ور شدن آتش بزرگی در طبقه همکف این ساختمان و فرار افراد مختلف به بیرون از ساختمان خبر دادند. این بود گزارش این ساعت. همچنان با رادیو فردا بمانید.